بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 54 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس، اول عبارت نعم یبقى الکلام فی دفع توخمه انه لو بنی علی الجنب هذا الوجه، صفحه 55 کتاب چاپ کنگره جلد 5. عرض کردیم که اگر متعاقدین شرط سقوط خیار بکنند، با این شرط خیار ساقط میشه. اشکالاتی بر این شرط شد، شرط سقوط خیار مجلس. اشکال دوم این بود که این شرط مخالف مقتضای عقده. چرا؟ چون مقتضا و خواسته عقد، لازمه عقد، اونی که در عقد وجود داره. اشکال دوم این بود که اینه که عقد دارای خیار باشه. اشتراط عدم بودن خیار و حذف خیار و کنار گذاشتن خیار مجلس با مقتضیات عقد ناسازگاره، پس درست نیست. مرحوم شیخ انصاری در جواب از این اشکال فهمود که بله، خیار حق متعاقدینه، مقتضی عقده، منتها عقد اگر خودش باشد و خودش، یعنی در ضمنش هیچ شرطی نشه، ولی اگر با شرط ما اومدیم این خیار رو از بین بردیم، این مقتضا رو از بین بردیم، این خواسته اقتضایی عقد خودش باشه و خودش، منافات نداره که ما بیایم این خواسته اقتضایی رو با شرط و اشتراط از بین ببریم. بله، مقتضای عقد هست بدون هیچ ضمیمه و شرطی، ولی اگه با شرط اومدیم این یک شرط رو، این اقتضای عقد رو ازش دست برداشتیم، اشکالی پیش نمیاد. به عبارت دیگه مرحوم شیخ انصاری فرمود که ادله المؤمنون عند شروطهم بر ادله البیان بالخیار که دال بر ثبوت خیار برای مقتضای عقده چی دارن؟ حکومت دارن، حاکمن. یعنی این البیان بالخیار ظهور داره در وجود خیار، منتها تا کی؟ تا زمانی که شرطی پیش نیاد، و وقتی شرطی پیش اومد دیگه اون شرطه میاد اون مقتضا رو از بین میبره. چرا؟ چون عرض کردیم که ادله بفرمایید ثانویه، ادله شرط به عنوان دلیل ثانوی و ادله عناوین ثانوی حساب شد، بل ادله عناوین اولیه حکومت داره و دایره اون رو محدود میکنه، و نتیجه این که میشه که البیان بالخیار تا کی؟ مالن یشتره تا از سقوط. تنها در فرض عدم شروع شرط سقوط خیار اینا خیار دارن، ولی فرض اشتراط سقوط مشمول عمومات وفا به شرطه و باید به شرط وفا بشه، نتیجهش سقوط چی میشه؟ خیار میشه. از این مطلب مرحوم شیخ تعبیری به جمع کرده، فرمیده جمع بین دلیل خیار و دلیل شرط، که هم همون منظور جمع عرفیه و یکی از مصادیق جمع عرفیه در اصول مورد حاکم و محکومه، که دلیل حاکم قهرن مقدم میشه و موجب تضییق و ضیق شدن دایره محکوم میشه، و در مورد تصادق به دلیل حاکم عمل میشه، و در نتیجه دلیل محکوم مال فرض نبود حاکمه، و عقد بی علت تامه خیار نیست تا شرعن تخلف خیار از عقد بی محال باشه، بلکه حمل بر مقتضی میشه، و مقتضی که عمل میکنه لولا شرط، و اگر شرط بود دیگه اثر نمیکنه. اول درس امروز اشکال اینه که وجه جمعی شما ذکر کردید موجب توهمی شده، که این توهم رو مرحوم شیخ مطرح میکنه و به اون جواب میده. توهم چیه؟ توهم اینه که اگر بخوایم بین ادله شروط المؤمنون عند شروطهم با عمومات کتاب و سنت مثل البیان بالخیار به این نحوی که شما گفتید جمع کنیم و عمومات کتاب و سنت رو بر بیان مقتضی و هدفش بیان مقتضی بودن هم کنیم و ادله شروط رو حاکم و مقدم بر اونا بدونیم، بگیم مقتضی اثر میکنه لولا شرط، لازمش اینه که در عالم هیچ شرطی مخالف کتاب و سنت نباشه. چرا؟ چون روی هر شرطی که دست بگذاریم حتی اموری از قبیل شرط تخمیر و خمر کردن انگور یا صلیب و صنم سازی به وسیله چوب ها به دست مرد بودن طلا و که حرمت اونا مسلمه، همون جمع میاد به این نفی کتاب و سنت میگه شراب کردن انگور ها حرامه، بت ساختن چوب ها حرامه، آلات قمار و لهو و لعب ساختن اونها حرامه، که در ضمن عقد شرطی بشه یا نه، و دلیل شرط میگه اگر همین امور در ضمن عقدی شرط شده باشن باید به اونا وفا کنی. چرا؟ چون دلیل شرط حاکمه، نتیجهش این میشه که اون کارها قطع نظر از شرط حرامه و با شرط ضمنی وجوب فتا پیدا میکنن و حرام نیستن، و ادله حرمت اینها هم بیان مقتضی میکنه که اینها مقتضی حرمت هستن. این ادله که میگن انگور سازی حرامه، بت سازی حرامه، اینا مقتضی حرمت هم لولا شرط حرامن و مع شرط حرام نیستن بلکه واجب الوفا هستن. پس هیچ شرطی مخالف کتاب و سنت نمیمونه که حرام به بالفعل رو حلال یا حلال به فعلی رو حرام کنه، و در نتیجه اون همه روایاتی که در باب خودشون اومدن که شروطی که خلاف کتاب و سنت باشه باطل و غیر واجب و وفا است، تمامش میشه لغو و بیمورد و این با شأن امام نمیسازه. پس جمع مزبور این محذور و تالی فاسد رو داره و لذا ما قبولش نمی کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود که نه تنها مقتضای جمع مذکور یعنی حکومت ادله شروط این شد که هیچ شرطی برخلاف کتاب و سنت نباشه، بلکه لازمش اینه که اصولا شرط برخلاف مقتضای عقد هم نداشته باشیم. بیان مطلب اینه که عقد بی فی نفسهی مقتضیات و آثاری داره که نقل و انتقال و تملیک و تملک و سلطنت بر منتقل الی و جواز تصرفه. حالا اگر کسی در ضمن عقد شرط عدم ملکیت و عدم سلطنت بکنه، بگیم عموم وفای به شرط، میگه به این شرط وفا کن و حکومت داره بر ادله مشروطات که البی موجب للمر، و نتیجه اون شد که لولا شرط عقد بی این آثار رو داره، و اگر شرط عدم کردیم دیگر این آثار نیست و جلوی مقتضی رو گرفته، اون وقت این شروط مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون عقد بدون شرط اقتضای اونها رو داره، نه با شرط مذکور، و احدی به این امر ملتزم نیست. مرحوم پاسخ میده میفرماید گرچه جای این بحث در مبحث شروط القول به شروط میاد و اونجا محل بحث شه، ولی اجمال جواب اینه که اگر متعلق شرط حکمی از احکام شرعی باشه، مثلا شرعاً تخمیر انگورها و صلیب ساختن چوبها حرامه و شرط به چنین امری تعلق گرفته، قطعاً چنین شرطی خلاف کتاب و سنته و با شرط حلال الهی حرام یا حرام الهی حلال نمیشه و لزوم وفا هم نداره، و احوالی که میگه
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، مربوط به این گونه شروطه که اینا رو رد میکنه و لب هم نید. و اما اگر متعلق شد حقی از حقوق باشه که زمام امرش به دست ذوالحقه که ما نحنفی از این قسمه، زیرا خیار حقی از حقوقه و لذا قابل اسخاطه و قابل انتقال به دیگرانه، به ارث که به انتقال قهری باشه نه به چیزی دیگر، به ارث به انتقال میشه. و سقوط خیار یا حق امریست مشروع و ممکن و خلاف شرع. چرا؟ چون زمام امرش به دست ذی حقه و اگر بخواد میتونه ساقط کنه و در نتیجه شرط سقوط خیار نبودن از شروطی نیست که خلاف کتاب و سنت باشه تا واجب الوفا نداشته باشه. چی رو با چی من مقایسه میکنیم؟ یه نظیر مرحوم شیخ میاره، اگر در ضمن عقد دیگه شرط سقوط خیار عقد دیگه بکنن، یعنی معامله شده و طرف این خیار مجلس دارن و فی المجلس معامله دیگری کرده و ضمن اون شرط میکنن که خیار مجلس معامله قبلی ساقط باشه، این قسم اجماعیه که ساقط میشه و شرط ضمنی لزوم وفا داره. پس معلوم میشه شرط سقوط خیار از شروط مخالف کتاب و سنت نیست، وگرنه در ضمن عقد دیگر هم نمی اومد. پس در ضمن همین عقد هم بیاد محذوری نداره. چی رو با چی سوقاتی میکنی؟ آیا متوحد شرط هایی که ما گفتیم باید خلاف کتاب و سنت نباشن؟ نه امیت قلب کلام فی دفع توهمه، بله باقی میماند کلام دفع دفع یک توهمی. توهم چیه؟ انشن، این توهم ها، انهو انشن لو بنی علی جمع، اگر بلا گذاری شد بر جمع به آزل وجه، به این وجه که گفتیم، که گفتیم چی؟ ادله شروط بر ادله احکام حاکمه، بین دلیل شرط، بین دلیل شرط المؤمنون عند شروطه و عمومات کتاب و سنت، لم یبقى باقی نمیماند شرطی مخالف کتاب و سنت، بلکه همه شرط ها چی؟ بفرمایید واجب الوفا میشن. یه نفر عقد کرده، در ضمن عقد شرط تخمیر کرده، انگور فروخته به شرط خمر کردن، چوب فروخته به شرط سلم درست کردن، ولا بالمقتضال عقد دیگه واقعی نه شرطی مخالف، بلکه هیچ شرطی مخالف مقتضای عقد باقی نمیمونه. چرا؟ چون هر چی عقد اقتضا داشته باشه این اقتضای اولی و عقد هستش. لو خلیه و طبعه، لو خلیه و نفسه، اگه خودش باشه و خودش. اما اگر ما اومدیم شرط کردیم یه چیزی رو خلاف مقتضای عقد، چون این شرط میاد مقتضا رو از بین میبره، مقتضا رو بفرمایید خراب میکنه، در اینجا اشکالی پیش نمیاد، چون شرط شرط لو خلیه و طبعه، شرط شرط عقده، اگر عقد باشد خودش و خودش. خب اگر کی شرط در ضمن عقد واجب الوفا؟ اگر خود عقد باشد خودش و خودش، ولی اگر یه شرطی اومد این مقتضای عقد رو به هم زد و خلاف مقتضای عقد یه حق حکمی کرد، دیگه این شرط مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون این شرط شرط برای عقد، این خواسته خواسته عقد و مقتضای عقده، اگر عقد باشد خودش و خودش. و محل ذلک و ان کان فی باب شروط، محل این دفع توهم، این توهمی که مطرح کردیم، اگر چه می باشد اون محل در باب شروط، الا ان مجمل القول، الا اینکه مجمل قول فی دفع ذلک در دفع این توهم، فی ما نحن فی، در ما نحن فی که بحث خیال مجلس اینه، انا حیث علمنا، ما زمانی که می دانیم به نصر و الاجماع هم با دلیل روایی هم با اجماع ان الخيار حق مالی، خیار یه حق مالی است که بگه شرط شرطیه که خلاف کتاب و سنت نیست به ذاتهی. این شرطی که ما گفتیم با مقتضای عقد و به خاطرش میذاریم کنار، شروطیه که خلاف کتاب و سنت نیستن. این شرطی که ما روش بحث داریم یعنی شرط سقوط خیار، این شرط سقوط خلاف کتاب و سنت. چرا؟ انا حیث و علمنا به نص و الاجماع ان الخیاره خیار مجلس حق مالی قابل للاسقاط و الارث، حق مالی است که قابلیت اسقاط داره، من میتونم این حق رو از خودم سلب کنم، بنازمش، متعاقده میتونم این حق رو بنازم. ول ارث، این حق حقیه که قابلیت ارث داره، یعنی قابلیت انتقال قهری داره. لم یکن، گرچه قابلیت انتقال اختیاری نداره ولی انتقال قهری رو داره. لم یکن سقوطه، نمی باشد سقوط این بفرمایید حق منافیاً للمشروع، منافی با مشروع یعنی عقد. لم یکن سقوطش منافی با مشروع یعنی اون عقدی که در ضمنش این شرط شرع شده، مشروط باید باشه به نظرم. ببینم زیر نویس برای مشروط درسته، مشروط یا مشروع شرعب نداره. فلم یکون اشتراط هو، پس نمی باشد اشتراط این شرط، کنون شرط شرط سقوط، اشتراط المنافی، اشتراط منافی با شرع و شرع. کما لو اشترطا فی هذا العقد، چنان که اگر شرط کنن متعاقده در این عقد سقوط الخیار فی عقد نظیر میاره. چطور؟ اگه متعاقدین اومدن در ضمن یک عقد دیگه ای خیار مجلس عقد اولشون رو بفرمایید انداختن درسته، به همون دلیل اگه در ضمن خود این عقد هم شرط سقوط خیار بشه درسته. چرا؟ چون شرط شرط مخالف کتاب و سنت نیست. کما لو اشترط ها مثل زمانی که شرط کنن بایع و مشتری در این عقد، در این عقدی که الان انجام میدن به اسم عقد دوم، سقوط خیار در عقد دیگری رو، عقد اول رو. و ان الثالث، اما جواب از اشکال سوم. اشکال سوم چیه؟ اون صحبتی بود که شافعیه کرده بودن. اون صحبتش چی بود؟ اسقاط خیار در ضمن عقد، اسقاط ما لم یجبه، هنوز خیاری نیومده، خیاری ثابت نشده که شما میاد ساقطش میکنید. چی رو ساقط میکنید؟ اسقاط چیزی رو میکنید که هنوز حادث نشده. چرا؟ چون خیار بعد از عقد و بعد از بیع حاصل میشه. اسقاطش در میان وسط عقد، در صورتی که هنوز عقد محقق و قطعی نشده، اسقاط مالن یجبه، چیزی که ساقط نشده. پاسخش اینه که در جواب اول از اشکال ثانی گفتیم البیعان بالخیار، یعنی عقد بی مقتضی برای خیاره و به شرط خلو و از شرط موجب خیاره، نه مطلقا. اون وقت با توجه به اون میگیم که فایده شرط در ضمن عقد اثبات مانع نیست تا شما بگید هنوز چیزی نیومده تا مانع تراشی کنیم و اونو برداریم. این اسقاط مالن یجبه، بلکه که لازمش بشه اسقاط مالن یجبه، بلکه فایده شرط ابطال دفع مقتضیه. یعنی اگر شرط سقوط نمی کردن عقد بی مقتضی خیار مجلس بود و شرط سقوط جلوی این مقتضی رو می گیره و همین اندازه فایده داره و لغو نیست. پس چی شد؟ فایده شرط در ضمن اثبات مانع نیست، بلکه چی؟ بلکه دفع مقتضیه. یعنی اصلا نمیذاره مقتضی عمل کنه، نمیذاره مقتضی ایجاد بفرمایید خیار بکنه، نه اینکه ایجاد مانع باشه برای خیار انجام شده که بگید شما بیاد بگید چی؟ هنوز خیاری صورت نگرفته میشه اسقاط ما لم یجب، نه دفع مقتضیه نه مانع از خیار. و ان سالس به ما عرفت من ان المتبادل من الناس، و از اشکال سوم اینجوری جواب میدیم به واسطه اون چیزی که شناختی، اون چیز چی بود؟ من بیان معرفته، من ان المتبادره متبادر به ذهن از نس المثبت للخیار، که میگه البیان بالخیار صورت خلو ان الاشتراط، این صورتیه که شرط نشده باشه در عقد در بی سقوط خیار، متبادل از نس المثبت للخیار، نسی که ثابت میکنه خیار را چیه؟ صورت خالی بودن عقد هست از اشتراط، بلا اشتراط اشتراط سقوط. و اقدام المتبایعین علا عدم الخیار، اقدام متقاعدین بر عدم خیار، متبادل از نس، این اقناعت به اشتراط ها، متبادل از نس، نسی که مثبت خیاره، صورت خالی بودن عقد است از شرط سقوط و خالی بودن است از اقدام متبایعین، خالی بودن عقد هست از اقدام متبایعین بر عدم خیار. و فائدت الشرط ابطال المقتضی، یعنی مقتضی خیار که همون البیان بالخیاره رو این شرط از بین میبره. لا اثبات المانع، یعنی شرط اسقاط نمیگذاره، بنویسید اون رو فقط، یعنی شرط اسقاط نمیذاره که خیار از ابتدا بیاد، نه اینکه بعد میاد و خیار رو برمیداره، یعنی شرط اسقاط نمیگذاره که بی از اول مقتضی خیار بشه، یا به عبارت دیگه خیار از ابتدا بیاد، نه اینکه خیار اومده باشه بعد بیاییم بعدش داریم که شما بگید هنوز خیالی نیومده چی رو برداریم. و یو میکن ان یستعنسه لدفع الاشکال من حاضر وش سالس من سابقهی به صحیحت مالک ابن عطیت المتقدمه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که علاوه بر جوابهای جدا از اشکال دوم و سوم کتاب آل اوردیم، میتونیم به برکت صحیحه عطیه ابن مالک پاسخ دیگه‌ای به این اشکالات بدیم و ثابت کنیم به شرط سقوط خیار خلاف سنت نیست. چرا؟ چون در صحیحه امام علیه السلام برای لزوم وفا به شرط، به شرط عدم خیار و خیار فسخ زوجه پس از آزادی، به عموم المؤمنین در شروط هم اسناد کرد، و اگر شرط مزبور خلاف سنت بود امام علیه السلام به حکم به لزوم وفا، حکم به وجوب وفا به شرط نمی کرد. و همچنین اگر اسقاط ما لم یجب بود جایز نبود که امام بفرماید لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطه، چون در مورد صحیحه نیست تا مال و کتاب رو نپرداخته و آزاد نشده خیاری پیدا نمی کنه و پس از حریت خیار فسخ داده، ولی قبل از اون شرط سقوطی خیار کرد و امام هم تایید کرد و فرمود شرط درستی و زوجه باید وفا کنه و بعدش که آزاد شد از خیار فسخ استفاده نکنه. خیار فسخ بعدن میاد، از همین الان امام فرمود میتونن شرط کنن و خیار رو فسخ کنن که بعد از اومدن حق خیار، حق استناد به خیار نداشته باشه، پس ما لم یجبی وجود نداره. و یمکن ان یستعنسه لدفع الاشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقهی، ممکن است اینکه اونس پیدا شود برای دفع اشکال از این وجه ثالث و از سابق وجه ثالث یعنی اشکال سوم و دوم ممکن است که استیناس پیدا شود، اونس پیدا شود برای دفع اشکال از این وجه ثالث و سابق این ثالث، یعنی وجه دوم به صحیحه مالک ابن عطیه مقدمه که تو اونجا حضرت به فرمود که اگر همچین شرطی رو شخص کرد با اون زن، باید اون زن به این شرط عمل کنه، چون زن پذیرو زن باید به اون شرط عمل کنه و حق اجرای خیار فسخ نکاح رو نداره، در حالی که خیار فسخ نکاح کی میاد؟ بعد از آزادی. شرطه که قبل از هنوز آزادی گفت من بهت میدم که خودتو آزاد کنی، بعد که دادم آزاد با این شرط میدم که وقتی آزاد شدی، الان شرط داره میکنه، الان شرط میکنه که وقتی آزاد شدی حق استفاده خیار فسخ رو علیه پدرم نداری که بعدش بیای از پدرم جدا بشی. حضرت فرمود به خاطری به این شرط باید وفا کنه زن. بعد مؤمنون عند شروط هم بگه این شرط لازم الوفا. دیدیم که تو این روایت حضرت نه اشکال دوم را پذیرفتن که این شرط خلاف مقتضای عقده، و نه اشکال سوم رو پذیرفتن. اشکال سوم چی بود؟ که این چیز برداشتن مالن یجبه. نه، پس معلومی که این اشکالات وارد نیست. ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه، اما شرط سقوط خیار متصور به وجوهی. تا اینجا اصل مطلب مسلم شد که یکی از مسقطات خیار مجلس شرط سقوطه و دلیل اون هم عمومات وفای به شرط شد و اشکالاتی هم که 3 تا اشکال شد پاسخ دادیم. حالا مطلب دیگه اینه که شرط سقوط خیار به 3 صورت متصوره که هر کدوم احکام خاص خودش رو داره. 1، در متن عقد شرط عقد خیار کنند، یعنی بایع مثلا به مشتری بگه این کتاب رو به شما فروختم به شرط اینکه از ابتدا خیار مجلسی در میان نباشه، و منظور مشهور از شرط سقوط خیار مجلس همین عدم سقوط خیار از ابتدای امره، نه اینکه خیاری بوده و ما برداشتیم و ثابت کردیم که سقوط فرع بر ثبوت باشه، بلکه اصلا از ابتدا خیاری نباشه. این قسم از شرط حتما صحیح نافذ و لازم الوفاه و بدین وسیله خیار میده ساقط میشه و نام این رو اصطلاحا شرط نتیجه میگذارن و با نفس این اشتراط خیار مجلس ثابت میشه و به تعبیر دیگه خیار از اول اصلا ثابت نمیشه. 2، در متن عقد شرط عدم خیار نمی کنن و نمیگن معامله میکنیم به شرط اینکه از ابتدا خیار نداشته باشیم، بلکه خیار مجلس محفوظه، ولی شرط عدم فسخ بکنیم، یعنی مثلا بایه به مشتری بگه این کتاب رو به شما فروختم و ملتزم میشم که معامله رو فسخ نکنم و از حقم استفاده نکنم و اعمال خیار نکنم. در این صورت اگر شرط کننده یا مشروطون علی، یعنی بایه به التزامش وفا کرد و معامله رو فسخ نکرد تا مجلس تمام نشده که بحثی نیست، معامله 100% لازمه، ولی اگر تخلف کرد و پای شرطش نیستاد و گفت من خیار خودم رو ساقط نکردم، خیارم باقیه و فقط منتظر شده بودم که ازش استفاده نکنم، حالا میخوام اعمال خیار کنم و معامله رو فسخ کنم، خیار رو ننداخته بود ها، گفته بود من فسخ نمی کنم، نگفته بود خیارم، گفته بود از خیارم استفاده نمی کنم، حالا میخواد استفاده کنه، حالا میخوام اعمال خیار کنم و معامله رو فسخ کنم و فسخ کرد، از نظر تکلیفی قطعا مرتکب حرام شده و ترک واجب کرده و وفای به شرط نکرده و گناهکار و مستحق عقوبت، ولی از نظر وضعی آیا فسخش اثر داره یا نه، باطله یا بی اثره، 2 احتمال وجود داره. احتمال اول به احتمال قوی منوشه فرماید فسخ نافذ نیست. چرا؟ چون ایشون ملتزم شده و شرط کرده که فسخ نکنه و به دنبال اون المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا رو به گردنش آورده و هر واجبی اجبار برداره و میشه از باب نهی از منکر و امر به معروف شخص رو وادار کرد به وفای به اون، یا از باب اینکه مشروط الله حقی پیدا کرده میتونه اونو به وفای شرط ملزم کنه و دیگه این بایه آن بایه قبل از شرط نیست و سلطنت تامه نداره. اگه میخواست معامله رو فسخ کنه از این رو فسخش دیگه اثر نداره. نظیر مالی که انسان نذر کرده که صدقه بده و طبعا به دنبال انعقاد نذر باید بشه وفا کنه و مالش رو صدقه بده و دیگه سلطنت تامه بر اون نداره. اگه بخواد بفروشه و اگر فروخت نه تنها گناه کرد بلکه اصلا بیعش هم منعقد نمیشه. در ما نحنفی هم فسق اثر نداره. احتمال دوم اینه که فسق بایه نافذ باشه. چرا که مقتضی موجوده و مانع مفعول، اما وجود مقتضی فرض اینه که اصل خیار رو شخص ساقط نکرده، شرط کرده بود که من از این حقم استفاده نمی کنم، پس حق خیار محفوظه و عمومات البیان بل خیار اینجا رو میگیره و دلالت میکنه که شخص دارای حق فسخه. اما نبود مانع، مانع فقط التزام و شرط عدم فسخه که این هم جلوی صحت فسخ و تأثیر اون رو نمیگیره و موجب فساد فسخ نیست. چرا؟ چون نهی مستقیما به خود معامله یعنی فسخ کردن معامله بنای عقد بار میشه و چون اگر نه مستقیما به خود فسخ بار میشد و دلیل میگفت لا تفسخ، ممکن بود بگیم کسی چنین نهی داله بر فساد و ارشاد به بطلانه، ولی نهی به عنوان دیگه‌ای تعلق گرفته که تخلف از شرط باشه و این عنوان بر ما نحنوی یعنی فسخ منطبق شده، ولی اون نهی نهی تکلیفیه، فقط میگه تخلف حرامه و به دنبال اون فسخ هم که مساق تخلف باشه حرامه، ولی در معاملات ملازمه میان حکم تکلیفی یعنی حرمت و فساد وضعی نیست. پس مانعی نیست اگر فسخ کنه معامله باطل بشه و نظیر همین در احتمال اول ذکر شد که چی؟ مورد قبول این احتمال لیتوان اونجا رو میگیره. یعنی چی؟ بیع مالی که متعلق نذر واقع شده و منظور تصدقه حرامه، چون مصداق حنس نذره و کفاره هم داره، ولی لازمش نیست که معامله این مالی که نذر شده باطل باشه. بنابراین احتمال دوم که فسخ نافذ باشه، شرط عدم فسخ هیچ فایده ای نداره به جز اثر تکلیفی گناه و استحقاق عوبت برای متخلف که تخلف کرده از شرطش، اما فایده دیگری بر تخلف بیشتر از حرمت بنام بار نمیشه. اگر فرزن بایه در ضمن عقد ملتزم شده بود که برای مشتری خیاطی انجام بده و پس از معامله این شرط رو عملی نمیکرد و تخلف میکرد، نه تنها گناهکار بود بلکه آقای مشتری سلطنت بر فسخ پیدا میکرد و حق خیار تخلف شرط داشت. ولی در ما نحنفی که شرط ضمن عقد خود عدم فسخه، اگر بایه تخلف کرد و فسخ کرد معامله به هم میخوره و دیگه چیزی نمونده تا خیار تخلف شرط برای مشتری پیدا بشه و بخواد به هم بزنه، این نامعقول و تحصیل حاصله و لذا فایده دیگری هم برش متلطف نیست. ثم ان هذا الشرط، سپس این شرط، کدوم شرط؟ شرط سقوط خیار یا تصور علی وجوه، تصور میشه به وجوهی. بخونم سر اینا رو. احدها، یکی از اون وجوه اینه که ان یشترط عدم الخیار، اینه که شرط کنن وای و مشتری عدم خیار رو. و هازا این احدها، این شرط عدم خیار، خب و این هازا مراد مشهور است
از اشتراط سقوط. فیقول پس بگوید بایه بعت و میفروشم به شرط ان لا یثبت بیننا، به شرطی که ثابت نشه بین ما خیار مجلس، کما مثل بهی، چنان که مثال زده به این مثال که بایه بگوید بعت و به شرط ان لا یثبت بیننا خیار، در خلاف و محسود و قنیه و تذکره. چرا؟ لأن المراد به سقوط هنا عدم سقوط. مراد به سقوط در اینجا که میگیم ساقط شرط، عدم سقوطه، لل ارتفاع. یعنی از اول بفرمایید خیاری ثابت نمیشه، نه اینکه خیار ثابت میشه و ما برش میداریم، نه، با این شرط از اول انگار عقده براش خیار ثابت نمیشه. از ثانی، صورت دوم، اندیشتلت عدم الفصل، این که شرط کند عدم فصل رو و بگوید بایه بایه بعتو به شرط ان لا افسخ فی المجلس، من به تو میفروشم به شرطی که فصل نکنم، خیار رو ننداخت ها، استعمال خیار رو از خودش کرده، گوی خیار استفاده نمی کنم، من از خیارم استفاده کنم به شرط این که فصل نکنم در مجلس. فیرجع الی التزام ترک حقه، رجوع می کند این شرط به ملتزم شدن ترک حق بایه. فلو خالف شرط، اگر مخالفت کند بایه با این شرط، اگر مخالفت کند بایه با این شرط و به شرطش عمل نکند، فلو خالف شرط و فسخه و معامله رو فسخ کند و یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، قویاً احتمال داره که فسخش اثر نداشته باشه، یعنی این استعمال خیالش فایده‌ای نداشته باشه. و یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفا بالشرط مستلزم لوجوب اجباره علیه، چون که وجوب وفا به شرطش که گفته من فسخ نمی کنم، لازم دارد وجوب مجبور کردن بایه رو بر شرط و عدم سلطنت اون بایه رو بر ترک اون شرط. شرط کمال و باع، چنانی که اگر بفروشد آقای شخص مکلف منظور و تصدق به اونی که نذر شده، صدقه دادن به اون چیز، یه چیزی رو نذر کرده که صدقه بده اونو بفروشه، میگه این فروشش باطله، الا ما ذهب الی، بنابر نظری که رفتن به اون سوی اون نظر غیر واحدن، تعداد زیادی از علما، و مخالفت و شرط و هو الفصل غیر نافذتن فی حقی، مخالفت شرط تو بحث ما ها، که اون شرط، اون مخالفت شرط فسخه، مخالفت شرط و هو که اون مخالفت فسخ هستش، چون شرط عدم فسخ کرده بود، غیر و نافذه در حق بایه. و یحتمل النفوذ، احتمال میره نفوذ، لعموم دلیل الخیار، به خاطر عموم دلیل الخیار، البیان بالخیار، والالتزام به ترک الفسخ، ملتزم شدن به ترک فسخ سبب نمی شود فساد فسخ را، الا ما قاله بعضهم، بنابراین قولی که گفتن، قول رو بعضی از علما که چیه، من ان بیع، از این که فروش منظور و تصدق، هنسون یک شکستنی است، یعنی شکستن نظر هست، موجبون للکفاره، سبب کفاره، لا فاسدون، بیع اون شیعی رو که نذر شده بفرمایید فروختنه و بیع اون چیزی که نذر شده صدقه دادنش رو خراب نمی کنه. و هینه زد لا فائدت فی هازا غیر الاس الا مخالفته، هینه ازن که فسق درسته، فائده نیست در این شرط عدم فسق غیر از گناه بر مخالفت با این شرط، از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هذا المقام من تسلط مشروط علی الفسق لو خالف الشرط غیر مترتب هنا، این بماند. بماند انشاءالله جلسه آیندهشو وقتم گذاشته. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.